با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان ادامه فصل 2. در لاویان فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: برای تهیه هدیه آردی که به خداوند تقدیم می شود از خمیرمایه استفاده نکنید، زیرا به کار بردن خمیرمایه با عسل در هدایایی که بر آتش به خداوند تقدیم می شود جایز نیست. موادی که در این هدیه مجاز نبودند و نبایستی استفاده می شدند به اندازه مواد لازم برای تهیه هدیه قابل توجه و مهم می باشند. دو ماده‌ای که در اینجا عنوان شدند خمیرمایه و عسل می باشند. خمیرمایه بارها در کلام خدا تکرار می شود. خمیرمایه در تمام قسمت‌های کلام خدا معرف و نشانه یک اصل شیطانی است. عیسی مسیح به شاگردانش در مورد خمیرمایه فریسیان هشدار داد. او درباره اصول و تعالیم فریسیان صحبت می کرد. خمیرمایه تعالیم نادرست هستند. تعالیم و افکار شریرانه خمیرمایه هستند. خمیرمایه اصول و روش‌های شیطانی می‌باشند. خمیرمایه نبایستی در هدیه آردی استفاده می‌شد. این مطلب در مورد این واقعیت می‌گوید که در مسیح هیچ شرارتی نیست. در زندگی مسیح گناه هیچ جایی ندارد. عسل نیز نباید استفاده می‌شد. عسل نماد شیرینی طبیعی است. همانطور که خمیرمایه عامل ترش کننده است، عسل هم ترش می شود. مسیحیانی هستند که از دید مردم اشخاص خوش‌طعم و به اصطلاح شیرینی هستند. آنان اکثر اوقات به اصطلاح یک لبخند روز یک شنبه‌ای در چهره خود دارند. آنان هر شخص را برادر یا خواهر عزیز خود صدا می زنند. سلام و احوالپرسی آنها با دلنشین ترین کلمات همچون یک معجزه خوشایند تزیین شده است. اما همین افراد خود در بدترین نوع دروغ‌ها، سخنچینی‌ها و غیبت‌های آزاردهنده سهیم بودند و می‌توانند مشارکت داشته باشند. این نوع مسیحیان خطرناکتر از هر قاتل و جنایتکار مسلح هستند. اجازه دارم به شما بگویم که تعداد زیادی از این نوع اشخاص وجود دارند که عسل در زندگی خود دارند. خداوند این را نمی‌خواهد. دوستان، خداوند عیسی چنین نگفته است. در زندگی عیسی هیچ گونه اصل شریرانه، فساد و خطایی یافت نمی‌شود. او هیچ نوع شیرینی عسل یا خمیرمایه‌ای را در سخنانش به کار نمی‌برد به این منظور که خودش را محبوب افراد کند و بدین وسیله اشخاص نفسانی را به خودش جذب کند. او خواهان رضایت و خوشنودی انسان نبود، بلکه در جستجو و خواهان رضایت و خوشنودی خدا در زندگیش بود. در لاویان فصل 2 آیه 12 می‌خوانیم: هنگام تقدیم نوبر محصول خود به خداوند می توانید از نان خمیرمایه دار و عسل استفاده کنید، ولی این هدیه را نباید بر آتش قربانگاه بسوزانید. این هدیه یک نوع هدیه قربانی خوشمزه بود که نبایستی طعم خود را از مزه مطبوع خمیرمایه یا شیرینی عسل طبیعی می گرفت. در لاویان فصل 2 آیه 13 می خوانیم: به تمام هدایا باید نمک بزنید، چون نمک یادآور عهد خدا است. نمک آخرین ماده لازم برای تهیه هدیه آردی بود. نمک خاصیت نگهدارنده دارد، دقیقاً برعکس خمیرمایه. خمیرمایه عامل ایجاد فساد و تباهی است، اما نمک نگهدارنده و حفظ کننده مواد از فساد می باشد. در کشورهای عربی رسم جالبی وجود دارد که هنگام بستن عهد و پیمان نمک می‌خورند که نشانه‌ای از نگه داشتن و حفظ عهد و پیمانی است که با یکدیگر بستند و به این معنی است که هر دو طرف به عهد و قول خود وفا خواهند کرد. نمک نماد وفاداری بین خدا و انسان می باشد. بدین وسیله تقدیم کننده قربانی و خدا وفاداری و امانت خود نسبت به عهد را نشان می دادند. مسیح وفادار و صادق است. این یکی از اسامی مخصوص او می باشد. بر طبق مکاشفه فصل 9 آیه 11 او امین و حق نام دارد. او خداوند عیسی است. مسیح خودش را به خدا تقدیم کرد. ما به خاطر رحمت او می توانیم خودمان را به خدا تقدیم کنیم. ما باید وفادار و صادق باشیم. باید امانتدار باشیم. مسیحیان باید نمک جهان باشند. ما این کار را توسط تقدیم خود به خداوند به عنوان قربانی زنده انجام می دهیم. همانطوری که در رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2 از ما خواسته شده است. هدیه نوبر محصول در لاویان فصل 2 آیه 14 الی 16 می خوانیم: هرگاه از نوبر محصول خود به خداوند هدیه می دهید، دانه را از خوشه ها جدا کرده بکوبید و برشته کنید، سپس روغن زیتون بر آن بریزید و کندر روی آن بگذارید، زیرا این نیز نوعی هدیه آردی است. آنگاه کاهنان قسمتی اقله کوبیده شده و مخلوط با روغن را با تمام کندر به عنوان نمونه بر آتش بسوزانند و به خداوند تقدیم کنند. عید نوبر محصولات که در لاویان فصل 23 آیه 9 الی 14 به آن اشاره شده است و عید پنجاهم و به اصطلاح پنتیکاست یک هدیه قربانی آردی بود. قوانین هدیه آردی. قانون هدیه آردی در لاویان فصل 6 آیه 14 الی 23 آمده است. آشکار می شود که با هر قربانی سوختنی در صبح و غروب همچنین یک هدیه آردی نیز تقدیم می شد. در این رابطه به خروج فصل 29 آیه 39 الی 40 توجه کنید. هدیه آردی قدوسیت مسیح را نشان می‌دهد. همچنین قدوسیت ایمانداران در مسیح را نمایان می‌کند. هدیه آردی انسانیت کامل مسیح را به تصویر می‌کشد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل دوم در کتاب لاویان به پایان می‌رسد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به مطالعه و بررسی فصل 3 توجه فرمایید. کتاب لاویان فصل 3. موضوعات این فصل عبارتند از قربانی گاو، قربانی گوسفند، قربانی بز، قانون قربانی سلامتی. این قربانی در مورد ارتباط و مشارکت ایمانداران با خدای پدر آسمانی از طریق خداوند عیسی مسیح سخن می‌گوید. تنها راهی که شما و من می توانیم به خدا برسیم از طریق عیسی مسیح است. او آن راه است. هیچ قربانی قادر نیست شگفتی های عظیم شخصیت مسیح و جلال پرشکوه او را نشان دهد. همانطوری که ما به چهار انجیل در عهد جدید نیاز داریم تا با زندگی زمینی او آشنا شویم، به این پنج نوع هدایای قربانی در کتاب لاویان نیز نیاز داریم تا با شخصیت و کار او هم آشنایی پیدا کنیم. خواهیم دید که شباهت‌هایی بین قربانی سلامتی و قربانی سوختنی وجود دارند، ولی همچنین تفاوت‌های چشمگیر میان آنها را هم خواهیم دید. در نتیجه قربانی سلامتی نیز قربانی بی‌نظیری است. قربانی سلامتی از آشتی و صلحی که مسیح توسط خونش روی صلیب فراهم کرد سخن نمی گوید، آنطوری که با گناه و آمدن مناسب و درست توسط هدایای مطبوع غیر شیرین ارتباط داشته باشد. آنطوری که پولس در کولوسیان فصل 1 آیه 20 الی 22 نوشته است، مسیح صلح و آشتی ما با خدا در رابطه با گناه شده است. پولس چنین میگوید: در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد، خدا راهی را مهیا کرد تا همه چیز را چه در آسمان و چه بر زمین به سوی خود باز آورد. جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت همه را با خدا صلح داده است. این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شود. بلی، شما روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید. نیتهای بد و اعمال زشتتان شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خدا پذیرفته است. عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب ایجاد چنین رابطه ای را با خدا ممکن ساخته است. در نتیجه این فداکاری است که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده است و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستاده اید، به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی بیند تا به سبب آن شما را سرزنش کند. این اشاره به قربانی سلامتی نیست. در واقع قربانی سلامتی بیشتر به طور مشخص از آن صلحی سخن می گوید که پولس در افسوسیان به آن اشاره می کند که تمام ایمانداران را به مشارکت با خدای پدر توسط روح القدس و توسط خداوند عیسی مسیح هدایت می کند. پولس در افسوسیان فصل 2 آیه 13 الی 23 چنین می گوید: اما اکنون از آن عیسی مسیح هستید، گرچه زمانی از خدا دور بودید، اما در اثر کاری که مسیح با خون خود برای شما کرد اکنون به خدا نزدیک شده اید. مسیح پیوند صلح و دوستی ماست. او ما یهودیان را با شما غیر یهودیان آشتی داد و دیوار تبعیض را که ما را از هم جدا می کرد از میان برداشت و ما را عضو یک خانواده ساخت. شریعت یهود از یهود طرفداری می کرد و غیر یهودی را نادیده می گرفت و این امر در میان ما باعث رنج و کینه بود. اما مسیح با جانبازی خود این دشمنی را از میان برداشت، زیرا او جان خود را فدا کرد تا به محدودیت‌های ایجاد شده توسط شریعت یهود خاتمه داد. آنگاه هم ما یهودیان و هم شما غیر یهودیان را که قبلاً با یکدیگر دشمن بودیم جزئی از وجود خود ساخت و ما را به یکدیگر پیوند داد تا یکی گردیم و سرانجام صلح برقرار شود. اکنون که اعضای یک بدنیم، دیگر بین ما کینه و دشمنی وجود ندارد، زیرا مسیح ما و شما را با خدا صلح داده است. دشمنی دیرینه ما سرانجام در پای صلیب او از میان رفت. مسیح این پیغام دلنشین صلح و آرامش را هم به شما غیر یهودیان رساند که از خدا دور بودید و هم به ما یهودیان که به او نزدیک بودیم. حال همه ما، چه یهودی و چه غیر یهودی، به یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریبه و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. شما به ساختمانی تعلق دارید که زیربنای آن را رسولان و انبیا تشکیل می دهند و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آورده ایم با مسیح به یک دیگر متصل شده ایم تا به تدریج رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبای عبادت درآییم. شما نیز به وسیله روح خدا به مسیح و به یکدیگر متصل شده اید تا قسمتی از این خانه را که مسکن خدا است تشکیل دهید. در قربانی سلامتی تأکید بر صلحی نیست که او توسط خون مسیح بر صلیب مهیا کرد، بلکه تأکید بر صلحی است که خود او می باشد به خاطر خون مسیح روی صلیب. خود مسیح صلح و آرامش ما می باشد. او آن محل ملاقاتی است که تمام ایمانداران با یکدیگر و هر ایماندار با خدای پدر ملاقات می کند و مشارکت دارد. مسیح تنها کسی است که می تواند دیوارهایی را که افراد، خانواده ها، مذهب ها، نژادها و ملیت ها را از هم جدا می سازد از میان بردارد. همه در مسیح یک هستند و آنها مسکن خدا در روح می شوند و امکان دسترسی و ارتباط با خدای پدر را دارند. متوجه می شوید؟ فقط ایمانداران می توانند با هم پیوند داشته باشند و در عجایب، زیبایی ها و شکوه و جلال مسیح با هم شراکت داشته باشند. آنها می توانند با خدای پدر ارتباط داشته و با یکدیگر مشارکت داشته باشند در حینی که خصوصیات مسیح را با هم در میان می گذارند. این همان نکته ای است که یوحنای رسول در اول یوحنا فصل 1:3 میگوید: باز هم میگویم ما با شما درباره چیزی سخن میگوییم که خودمان دیده ایم و شنیده ایم تا شما نیز بتوانید مانند ما با خدای پدر و فرزندش عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشید. این قربانی سلامتی ما را گرد هم می آورد. فقط وقتی که ما در نزد شخصیت مسیح دور هم جمع می شویم می توانیم به یکدیگر نزدیک شویم. دوستان، نگویید شما با هر انسان دیگری مشارکت و صمیمیت دارید. ما نمی توانیم، ولی هیچ چیز نمی تواند مانع مشارکت من با هر انسان دیگری شود. برای مهم نیست او کیست، اگر بتواند با من در نزد شخصیت مسیح ملاقات کند. ما همگی در کنار او یکی می شویم. در نزد او مقام همه ما در یک سطح می شود. همه ما می توانیم در شخصیت مسیح خوشی داشته و از مشارکت با او شادمان باشیم، زیرا او برای ما صلح، آشتی و آرامش عظیمی را فراهم ساخته است. قربانی گاو. در لاویان فصل 3:1 می‌خوانیم: هرگاه کسی بخواهد قربانی سلامتی به خداوند تقدیم کند، می‌تواند برای این کار از گاو نر یا ماده استفاده نماید. حیوانی که به خداوند تقدیم می‌شود، باید سالم و بی‌عیب باشد. قربانی سلامتی به یک معنی شامل همه چیز می‌شود. گناهکار می تواند به حضور خدا بیاید، زیرا خون مسیح بر روی صلیب این امکان را فراهم می سازد. همچنین به خاطر خون مسیح بر روی صلیب می توانیم با خدا رابطه و مشارکت داشته باشیم. مسیح و کار نجات بخش او بهای کامل صلح و آشتی را پرداخت می کند. البته تأکید و هدف اصلی قربانی سلامتی در مشارکت می باشد. کاربرد انجیل برای گناهکار چیست؟ خبر خوش انجیل برای گناهکار چه می باشد؟ خب، مانند این است که خدا به شما و من به عنوان گناهکاران بگوید: تو گم شده ای، از من دور شده ای، پس تو را به ظلمت ابدی خواهم فرستاد. اگر خدا این کار را می کرد، او هنوز عدالت و قدوسیت خود را نشان می داد و همه فرشتگان در آسمان برای او سرود ستایش نام پرشکوهش را می‌خواندند. ولی دوست من، خدا از کاری که مسیح برای شما انجام داد خوشنود است و اکنون می‌توانید به حضور خدا بیایید. پیام انجیل این است: خدا آشتی کرده است. سوال این می‌باشد: آیا شما آشتی خواهید کرد؟ خدا از کار مسیح خوشنود است. این پیام انجیل و خبر خوش و مژده نجات است. خدا قبلا به سوی شما آمده است. او قدم اول به سوی شما را برداشته است. آیا شما به سوی او می روید؟ آیا به سمت او قدم بر می دارید و روی می آورید؟ او شما را به خاطر کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد خواهد پذیرفت. آیا از مسیح و کار او که برای شما انجام داده است خوشنود و راضی می باشید و به حضور خدا برای مشارکت خواهید آمد؟ این است آن صلح و آرامشی که می توانید بشناسید و داشته باشید. قربانی سلامتی بسیار متفاوت از قربانی سوختنی است. در قربانی سوختنی فقط حیوان نر می توانست قربانی شود، اما در اینجا حیوان نر یا ماده می توانست قربانی شود. فقط می بایست بی عیب و لکه می بود. قربانی دهنده هرگز به اندازه‌ای که خدا در مسیح دریافت می‌کند به دست نمی‌آورد. در قربانی سوختنی آنچه که خدا در مسیح می‌بیند مهم می‌باشد. در قربانی سلامتی قربانی دهنده چیزی را در مسیح به دست می‌آورد. در اینجا قربانی ماده قابل قبول بود، زیرا میزان خوشنودی قربانی دهنده از مسیح نیز مورد نظر بود. قربانی دهنده هرگز به اندازه‌ای که خدا در مسیح می‌بیند و دریافت می‌کند به دست نخواهد آورد. در لاویان فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: شخصی که حیوان را تقدیم می‌کند باید دست خود را روی سر آن بگذارد و دم در خیمه عبادت سرش را ببرد. پسران هارون خون آن را بر چهار طرف قربانگاه بپاشند. تنها اینجا مانند قربانی سوختنی عمل می شود. لاویان فصل 3 آیه 3 الی 4 می گوید: و از هر قربانی سلامتی هدیه آتشین جهت خداوند بگذرانید، یعنی پی که از احشا را می پوشاند و همه پی را که بر احشاست و دو گرده و پی که بر آنهاست که بر دو تهیگاه است و سفیدی را که بر جگر است با گرده ها جدا کند. در اینجا تفاوت این قربانی سوختنی مورد توجه است. قربانی سوختنی باید کاملا و تماما روی مذبح قرار می گرفت. در قربانی سلامتی فقط بخشی از قربانی تقدیم می شد. آن قسمت مخصوص مشخص شده بود. باید بخشی بود که شامل چربی و قسمت‌های درونی بود. تمام اینها از گنج‌های مخفی و کیفیت‌های با ارزش و ارزش‌های قیمتی که در شخصیت مسیح سخن می‌گوید که فقط خدا از آنها آگاه است. گاهی اوقات فقط یک دوست ارزش واقعی شخص بزرگی را می‌داند که در جامعه به شدت و با بی‌انصافی متهم و طرد شده است. در شروع خدمتم به عنوان کشیش با یک واعظ بزرگ آشنا شدم و او و خانوادهش دوستان نزدیک من شدند. زمانی ضربه و اتهامی شدید بر او زده شد و سخنان سنگین و بدی بر علیه او گفته شد. خانواده او می دانستند و من هم می دانستم که همه آنها حرفای دروغ بودند. همانطوری که حرفها و سخنان زیادی راجع به مسیح می گویند که حقیقت ندارد و درست نیستند. افراد زیادی از مردم می گویند من این مطلب یا آن مطلب را درباره مسیح نمی فهمم. موضوعات زیادی نیست هستند که من هم در مورد مسیح نمی فهمم. اما خدا او را می شناسد. خدا بیشتر از آن چه شما و من بتوانیم در مسیح ببینیم می بیند. دید و شناخت خدا از مسیح بیشتر از درک ما می باشد. خدا درون را می بیند. ما او را کاملا نمی شناسیم و درک نمی کنیم. به خاطر همین پولس در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 با این کلمات دعا و درخواست می کرد: اکنون من همه چیز را رها کردم، چون دریافتم که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد دست یابم. من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه. در لاویان فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: و پسران هارون آن را بر مذبح با قربانی سوختنی بر هیزمی که بر آتش است بسوزانند. این هدیه آتشین و عطر خوشبو به جهت خداوند است. این قربانی باید در آتش سوخته می‌شد که از تقدیم کامل مسیح و آزمایش و سختی‌های او در جسم انسانیش صحبت می‌کند. به طور خاص مشخص می‌کند که او عطر خوشبو برای خداست. تأکید هنوز هم بر شخصیت مسیح می‌باشد و نه بر کار او. زندگی کامل او مورد نظر می‌باشد و نه مرگ او برای گناهان. رنج‌های او در زندگی به خاطر گناهان دنیا نبود. حتی در 3 ساعت اول روی صلیب به دست انسانها رنج و درد کشید. در طی 3 ساعت آخر روی صلیب بود که آنجا قربانگاه و مذبحی شد که پسر خدا بر آن قربانی گردید. در اشعیا فصل 53 آیه 10 چنین می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد. بنابراین صاحب فرزندان بیشمار خواهد شد. او زندگی را از سر خواهد گرفت و اراده من به دست او اجرا خواهد شد. در آن آخرین 3 ساعت تاریکی و ظلمت چشمان انسان را فرا گرفت. آن هنگام که خوشنودی خدا حاصل شد، آنگاه که او رنج کشید و جانش را به عنوان قربانی برای گناهان عطا کرد. توجه کنید که قربانی سلامتی و قربانی سوختنی با هم تقدیم می شدند. آنها با هم مرتبط هستند تا ارزش‌های درونی و جلال و شکوه مسیح دریافت شوند.